شب بخیر عرض میکنم حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. همراه شما هستیم با برنامه هشتگ پل مدیریت.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم.
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
درود به شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت. شنوندگان و بینندگان محترم، شما در حال شنیدن و دیدن برنامه پل مدیریت هستید و امروز در این برنامه درباره فاضلاب تهران صحبت خواهیم کرد.
مقام مسئول.
مسعود رضا سامنی، متولد 1351، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست از دانشگاه شیراز و دارای کارشناسی مهندسی عمران آب و فاضلاب از دانشگاه صنعت و آب و برق شهید عباسپور. ایشان کارشناس ارشد طراحی در شرکت مهندسی مشاوره ری، کارشناس ارشد واحد طراحی در شرکت فاضلاب تهران، رئیس گروه طراحی شبکه در شرکت فاضلاب شهر تهران، مدیر نظارت بر اجرای خطوط اصلی در شرکت فاضلاب تهران، معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران از آبان 1397 تا کنون بوده. عضو هیئت مدیره شرکت فاضلاب تهران، عضو کمیته تدوین استاندارد لوله‌های پلی‌اتیلن کشور، تونل‌های مشترک شهری تهران، نظام پیشنهادات شرکت، عضو کمیسیون مناقصات در انتخابات مهندسین مشاوره و پیمانکاران شرکت. ما همکنون میزبان مسعود رضا سامنی، معاون مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب شهر تهران هستیم تا در استودیوی پل مدیریت رادیو تهران پاسخگوی سوالات شما و ما باشد. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز. جناب آقای مهندس سامنی عزیز، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان و بینندگان محترم برنامه وزین پل مدیریت رادیو تهران.
زنده باشید. ما امروز در خدمت جناب آقای مهندس مسعود رضا سامنی هستیم، معاون محترم مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران، در برنامه پل مدیریت. جناب آقای سامنی، معرفی ابتدایی که شد کم و کاستی که نداشت سابقه اجرایی و مدیریتی شما.
بله بله، من هم تشکر میکنم از برنامه شما، در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم و به عنوان نماینده مجموعه فاضلاب تهران پاسخگوی سوالات همه شهروندان محترم تهرانی.
چقدر خوبه جناب آقای مهندس سامنی، در ابتدا بفرمایید که نخستین بار در چه سالی طرح احداث فاضلاب در تهران رقم خورده؟
بله، خدمت شما عرض کنم، ببینید در سالهای خیلی دور، در دهه 40، به صورت مقطعی در مناطقی از شهر تهران که به علت مشکل دفع فاضلاب مسائلی برای شهروندان ایجاد می شد، اومدن به صورت محلی و عمدتاً در حالا برخی از نقاط خاصی که عمدتاً در مناطق شمالی شهر تهران بوده، از جمله مناطقی مثل محدوده صاحب قرانیه، شبکه‌های محدودی رو برای به صورت محلی و برای همون ساکنین اجرا کردن و در بعضی از نقاط هم تصفیه‌خانه‌های احداث شده. در سنوات بعد در دهه 50 بعضی از شهرک‌هایی که در شهر تهران احداث شد، مثل خدمت شما عرض کنم شهرک اکباتان، محدوده گیشا، شهرارا و مناطقی مثل مناطق کیانشهر، تو مقطع زمانی که شهرک‌های جدید الاحداثی در اون مقطع زمانی احداث می‌شد، در اون طرح‌ها پیش‌بینی شده بود که عملیات لوله‌گذاری و دفع بهداشتی فاضلاب در اون محدوده‌های کاری پیش‌بینی شده بود و اجرا شده.
یعنی قبل از اینکه شهرک‌ها به وجود بیان،
بله، یا همزمان با احداث اون شهرک‌ها این پیش‌بینی‌ها شده بود که به هر حال کار به هر حال مهندسی شده ای بود.
بله.
در سال‌های بعد همیشه این مشکل در کلان شهر تهران مطرح بود که به هر حال در یک مجموعه که به هر حال شهری که پایتخت یک کشور هست و شهر بزرگی هم هست، مشکل دفع فاضلاب باید به نوعی مدیریت و برنامه‌ریزی بشه. این کار به صورت جامع در دهه 50 توسط سازمان بهداشت جهانی کلید خورد و در اون مقطع زمانی به هر حال مهندسین مشاور خارجی آمدن در شهر تهران مطالعاتی را انجام دادند و مطالعات اونها منجر شد به اینکه برای کل شهر تهران برنامه‌ریزی اولیه‌ای صورت گرفت که به هر حال به صورت جامع تهران دیده بشه، بررسی بشه و برای مدیریت فاضلابش مباحث اولیه‌ای بنیان نهاده شد. این موضوع در همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی متوقف شد و بعد مجدد با توجه به توانمندی که در کشور بود توسط مهندسین داخلی این کار ادامه پیدا کرد، مطالعات نهایی شد و برای این که به صورت یک پارچه این کار انجام بشه در سال 1374 مجموعه وزارت نیرو به عنوان متولی این موضوع شرکت تخصصی فاضلاب تهران رو تأسیس کردند که به عنوان یک مجموعه تخصصی مجری طرح فاضلاب تهران باشه.
بله.
همونطور که مستحضر هستید فرایند و عملیات جمع‌آوری و دفع بهداشتی فاضلاب تهران و فاضلاب شهرها در اصل تکمیل کننده چرخه آب شرب مصرفی در منازل هست. یعنی همون جوری که مجموعه وزارت نیرو آب شرب بهداشتی رو در اختیار شهروندان و هموطنانمون در سراسر کشور خصوصا در شهرها و روستاها قرار میده،
بله،
متولی این هم هست که اون فاضلاب ناشی از مصرف آب رو جمع‌آوری بکنه، برنامه ریزی بکنه و پس از تصفیه تحت عنوان پساب استفاده بهینه بکنه.
بله.
این نکته در کشور ما که به هر حال همونطور که میدونید اقلیم خشکی داره بسیار حائز اهمیت هست. ما با توجه به مشکلاتی که در سطح کشورمون داریم و همونطور که میدونید مشکل کمابی و بیابی در اکثر نقاط کشور امروز یکی از مسائل حاد کشور هست، روی این حوزه برنامه‌ریزی‌های کلانی خوشبختانه سال‌های گذشته صورت گرفته که طرح فاضلاب تهران هم یک بخشی از این فرایند بزرگ هست. همطور که اشاره کردم برنامه‌ریزی خوبی خوشبختانه صورت گرفته و در قالب این طرح به صورت تخصصی در شهر تهران توسط شرکت فاضلاب تهران در حال انجام است.
اهمیت و ضرورت اجرای طرح جمع‌آوری دفع بهداشتی فاضلاب در تهران اشاره کردید که بسیار مهم هست.
بله.
بفرمایید که مطالعات این طرح فاضلاب و آغاز عملیات اجری از چه سالی آغاز شده؟ بله. و اینکه مطابق طرح جامعه فاضلاب تهران این طرح در چند فاز طراحی شده؟
بله. همطور که اشاره کردم پس از پیروزی انقلاب مطالعات توسط مهندسین مشاور داخلی مطالعات تکمیل شد، شرکت فاضلاب تهران تأسیس شد و از سال 74 به صورت جامع و یک پارچه طرح فاضلاب تهران عملیات اجرایی شروع شد و طبق مطالعات اولیه که انجام شده بود برای شهر تهران فازبندی صورت گرفت.
بله.
تهران به 5 فاز اجرایی تقسیم شد. این فازبندی ها هم با توجه به وضعیت زمین شناختی و توپوگرافی شهر تهران انتخاب شد و با توجه به مشکلاتی که بود بر اساس فاز برنامه زمانبندی مدونی اجرا شد. مقرر بود و هست که در یک دوره به صلاح 25 ساله طرح فاضلاب تهران اجرا بشه.
در اون شده 25 سال دیگه.
بله بله. توضیح میدم خدمت شما. در ابتدای تر این نکته هم حائز اهمیت است، با توجه به اینکه به هر حال اون زمانی که این طرح بسته میشد قرار بود که از منابع خارجی برای اجرای طرح فاضلاب تهران استفاده بکنن، بانک جهانی در دهه 70 به اصطلاح با ما در با مجموعه وزارت نیرو عقد قرارداد کرد، تسهیلاتی رو در اختیار مجموعه قرار داد و پروژه با تسهیلات بین المللی شروعش انجام شد. اما بعد از چندین سال متاسفانه با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که در دهه 80 بر کشورمون اعمال شد، ادامه پرداخت تسهیلات بین المللی متوقف شد و خوشبختانه با تمهیدات خوبی که در کشور در مجموع وزارت نیرو دیده شد، اجرای تر از منابع داخلی و با به اصطلاح عمدتاً از طریق فروش انشاءابات فاضلاب و آبونمان در شهر تهران برنامه ریزی شد و امروز که ما خدمت شما هستیم پیشرفت خوبی رو تا امروز خوشبختانه با همکاری همه ارگان‌ها و نهادهای در شهر تهران و حمایت مسئولین خوشبختانه و همکاری و همراهی مردم عزیز و شهروندان محترم امروز شاهد هستیم که من در ادامه توضیح خواهم داد.
بسیار درباره پیشرفت تر فرمودید، در بخش‌های تونل و خطوط انتقال شبکه و تصویر خانه هم چقدر پیشرفت داشتید؟
بله. من ابتدا اجازه فرمایید در تکمیل عرایزم این رو اشاره بکنم. طبعا. در مطالعاتی که در دهه 70 در شهر تهران شد، پیشبینی شده بود که بیش از 8200 کیلومتر ما شبکه جمع‌آوری فاضلاب در شهر تهران احداث بکنیم. نزدیک به 236 کیلومتر خطوط و تونل باید در شهر تهران احداث می‌شد و این نکته هم باید خدمت عزیزان عرض بکنم که ظرفیتی برای 835 میلیون متر مکعب فاضلاب تولیدی در شهر تهران برای سال 1410 برنامه ریزی شد که ما این نکته هم اشاره بکنم تقریبا مصرف آب در شهر تهران که بیش از همینک بیش از 1 میلیون متر مکعب در سال هست، ما نزدیک به بیش از 80% رو در قالب طرح فاضلاب تهران از در چرخه به اصطلاح مصرف آب و تولید فاضلاب جمع‌آوری می‌کنیم. این نکته حائز اهمیت هست، یعنی در این حجم آبی که در شهر تهران مصرف میشه بیش از 80% قابل جمع‌آوری، برنامه ریزی، مدیریت و استفاده مجدد هست،
ولی هنوز اجرایی و عملیاتی نشده.
این رو باز ادامه خواهیم داد که همونطور که اشاره کردم ما 835 میلیون متر مکعب در شهر تهران ظرفیت تصفیه فاضلاب رو باید احداث بکنیم که از این میزان 471 میلیون متر مکعب همینک الحمدلله اجرا شده و احداث شده.
نیمیش بس انجام.
بله، ما از اون حدود 8200 کیلومتری که باید شبکه تا امروز احداث می‌کردیم نزدیک به 7150 کیلومتر احداث کردیم، یعنی ما تنها 1000 کیلومتر از شبکه فاضلاب شهر تهران باقی مونده که عمدتاً در مناطق، حالا اون 5 فاز اجرایی که خدمتتون عرض کردم عمدتاً در فازهای چهارم و پنجم که فاز پنجم بخوام به سادگی خدمت عزیزان عرض بکنم مناطق 21 و 22 شهر تهران هست که عمدتاً مناطق جدید الاحداث هست و بنابراین ما نزدیک به 88% از شبکه، بیش از 88% از شبکه فاضلابی که باید در شهر تهران احداث می شده رو خوشبختانه احداث کردیم. در بخش خطوط انتقالم که حضرت عالی اشاره فرمودید نزدیک به 82% از این خطوط رو احداث کردیم. حدود 194 کیلومتر رو تا امروز که بنده خدمت حضرت عالی هستم احداث کردیم و در به صورت کلی هم نزدیک به 6,200,000 نفر از جمعیت شهر تهران همینک تحت پوشش هستند. یعنی ما حدوداً 67% از مردم شهر تهران رو همینک تحت پوشش طرح فاضلاب تهران داریم.
بسیار عالی. و چقدر نصب و انشعاب در مناطق انجام شده؟
بله. خدمتتون عرض کنم در حوزه نصب انشعاب ها ما تقریباً حدوداً حدود 1,100,000 انشعاب خانگی ما داریم.
بله.
که امروز که ما خدمت شما هستیم حدود نزدیک به 800,000 انشعاب خانگی رو تقریبا ما نصب کردیم و با توجه به ظرفیت پذیری که در محدوده غرب تهران ایجاد شده در منطقه در مناطق 2, 5, 9, 11, 17 بخشای جنوبی منطقه 21 همینک عملیات نصب انشعاب فاضلاب تهران داره با سرعت اونجا انجام میشه و به هر حال تا امروز هم که ما خدمت شما هستیم از ابتدای سال با همیاری مردم خوبمون بیش از 33,000 انشعاب خانگی رو ما امسال فقط موفق شدیم با تمام مشکلاتی که همه عزیزان باش دست و پنجه نرم میکنند رو به اصطلاح به شبکه وصل بکنیم و هر انشعابی که وصل میشه در اصل یک گامی در راستای مدیریت بهینه مصرف آب و استفاده از پساب در بخش کشاورزی و یا در سایر بخش هایی هست که مؤثر خواهد بود در مدیریت بهینه آب در شهر تهران.
تکمیل شبکه فاضلاب تا سال 1403 فرمودید که
ببینید تا سال 1410 هست، اما اگر منابع
25 سال هم بسیار
بله اگر منابع مالی در اختیار مجموعه طرح فاضلاب تهران قرار بگیره این پتانسیل در پروژه فاضلاب تهران وجود داره که این کار سریعتر انجام بشه. خب همونطور که اشاره کردم قرار بود بخش عمده طرح فاضلاب تهران با تسهیلات بین المللی انجام بشه که همونطور که اشاره کردم با توجه به تحریم هایی که اعمال شد این کار متوقف شد و با همت خوبی که عزیزان در مجموعه وزارت نیرو و دولت خدمتگزار داشتن در سالهای مختلف این پروژه همینک عمدتاً از با تأمین اعتبارات داخلی و به صورت خاص از محل آبونمان شهر تهران از محل قبوز آبی که از شهروندان اخذ میشه و فروش انشعاب فاضلاب که بر اساس مصوبات شورای محترم اسلامی شهر تهران اخذ میشه از شهروندان محترم داره اداره میشه.
مبلغش هم تغییر کرده فکر کنم نسبت به سالهای گذشته.
بله این مبلغ خب مصوب میشه هم در مجموعه وزارت نیرو و در مجموعه شورای شهر تهران در مجموعه وزارت نیرو و در بخش آب‌بها هم در مجلس محترم شورای اسلامی اینها مطرح میشه. بر اساس مصوباتی که به ما ابلاغ میشه ما این به اصطلاح مبالغ رو در قبوز آب شهروندان لحاظ میکنیم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس مسعود رضا سامنی معاون محترم مهندسی و توسعه شرکت فاضلاب تهران. ممنون از حضورتون در برنامه پل مدیریت. از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم که این فرصت در اختیار مجموعه فاضلاب تهران قرار داده شد تا با شهروندان صحبت بکنیم و امیدوار هستیم و این قول رو به مردم خوبمون میدیم که با تمام توان به رغم تمام مشکلاتی که وجود داره بتوانیم خدمتگزاران بهتری باشیم و طرح فاضلاب تهران رو امیدوار هستیم که بتوانیم در اسرع وقت به اتمام برسونیم و شیرینی اتمام طرح رو و جشن این رو انشالله بگیریم.
انشالله. سپاس از شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه پل مدیریت. عصر بخیر. خداحافظ.
شده تار و پود فرش پره از نقش و نگار، میزند چنگ به دل نام زمرد انگار. چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان.
چای نباشه خانم میشه؟
به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی. چای میوه ویتا سیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
شرکت فراسازون پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت های بازرسی می باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
شربت پرتقال یا آناناس، یه طعم خاص رازک، آب لیموی طبیعی به این خوشمزگی جا ندیدی رازک، با یه آش خوشمزه یه کشک تازه میچسبه، مربا و ترشی و زیتون واسه سفره های رنگیتون. رازک، راز سلامتی.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برنداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
این نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون
ویت پول، میشوره ماها رو میبره لکه ها رو،
لباسامون تمیزه و غلاد غلیزه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
سری بچه‌ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
لوپتو میدونی یعنی چی؟ اینجا ما به اسباب بازی ها میگیم لوپتو.
بچه ها عاشق اینا هستن.
من خودم اولین لوپتو اینجا رو ساختم.
خیلی جمعه و خیلی جمعه، همیشه جای نفر خالی کمه. خوشیم خوشیم خوشیم، حال بد رو میکشیم، تلاش میکنیم همیشه پر انرژی باشیم.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
صدای شهر.
درود به شما شهروندان گرامی شهر تهران، کنارتون هستیم از استودیو صدای شهر.
ترافیک
از برخی مسیرهای پرترافیک این دقایق به شما عزیزان شنونده اطلاع میدم. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا محدوده بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی در حال حاضر ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا محدوده بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین هست. بزرگراه شیخ فضل الله نوری شمال به جنوب از بزرگراه شهید همت تا بزرگراه شهید ستاری هم جزء پرترافیک های این دقایقه. به بزرگراه شهید مدرس اشاره بکنیم، شمال به جنوب این بزرگراه هر دو فاصله بلوار میرداماد تا میدان هفتم تیر ترافیکش سنگین هست. در بزرگراه کردستان اگه به سمت جنوب میخواید حرکت کنید، بدونید که از خیابان آرارات تا محدوده بزرگراه آیت الله حکیم وضعیت ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید چمران هم تراکم زیاد خودروها رو داره در مسیر شمال به جنوب و ترافیک سنگین از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید و در ادامه بزرگراه شهید نواب صفوی از تونل توحید تا محدوده خیابان قزوین. همینطور بزرگراه شهید یاسینی شمال به جنوب از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا خیابان شهید حقی هم وضعیت ترافیک سنگین رو دارند. بریم به خیابان انقلاب و شرق به غرب این خیابان که در حال حاضر حد فاصل خیابان شریعتی تا میدان انقلاب ترافیک سنگین داره و باز در ادامه خیابان آزادی از میدان انقلاب تا بزرگراه یادگار امام هم ترافیک سنگینه و بزرگراه شهید باقری رو از قلم نندازیم. اینجا ترافیک رو در مسیر شمال به جنوب میبینیم از میدان شقایق تا بزرگراه شهید یاسینی. و اما موضوعی که داریم بررسی میکنیم گره ترافیکی میدان ابن سینا و گزارش هایی که خانم قربانپور صبح امروز گرفتند از محدوده این میدان به علت ورودی های متعدد، عدم اصلاح هندسی و نبود چراغ، ظاهرا صبح ها اینجا ترافیک بسیار سنگینی اتفاق میفته و شهروندان در این رابطه گله داشتن. بشنویم گزارش های خانم قربانپور، یکیشون آماده است، الان با هم دیگه گوش کنیم.
اینجا استدیو صدای شهر.
صدای من رو الان از روبروی ایستگاه متروی دروازه شمران میشنوید. همین حالا من دارم میبینم ترافیکی ایجاد شده هم شمال به جنوب خیابان ابن سینا، هم از ورودی خیابان ناطقی دور میدان ابن سینا به سمت میدان سپاه که میخواد بره ضلع شمالی این خیابان یا برسه به میدان سپاه. بانوی در کنار من هستند، ازشون پیش از ارتباط با شما پرسیدم که اینجا رفت آمد زیاد دارید، گفتن بله ولی فقط رفته، درسته؟
بله بله، فقط نه هنگام رفت میرم که حالا یه موقع تاکسی هست خطیاشون وایسادن، یه موقع هم که نه باید وایسین تا تاکسی بیاد و بریم، ولی یه تیکه تا میدون سپاه ترافیکه.
همونی که فرمودید بعد وایسید، چقدر وایسید مدت زمانی که میسید تا ماشین بیاد تو ترافیک؟
الان تو این ساعت اومده، الان ممکنه
ساعت چند الان
نمیدونم دقیقا،
8
ساعت هم خرابه،
نه 8:45 دقیقه است،
ولی این ساعت معمولا یه 5 دقیقه 10 دقیقه منتظر میشم الان، ولی خطیاشون هستن زودتر مثلا کارم
رو. چقدر ترافیک اینجا ایجاد میشه؟
خیلی خیلی، مثلا به خاطر چراغی که توی میدون سپاه گذاشتن سر دور برگردونی که مثلا از اون من میاد،
قبلا نبوده؟
چرا قبلا هم بود، ولی یه ساعتایی تایم چراغ رو انگار که دستکاری میکنن.
خب خب اشاره کردم گزارش هایی که صبح امروز خانم قربانپور از میدان ابن سینا تهیه کردن حوالی این منطقه و گره ترافیکی که اونجا برقرار میشه ظاهرا خیلی اذیت کننده است، آزاردهنده است برای مردمی که در این محدوده تردد دارن. اگه شما مشکلی با این قضیه دارید و تجربه‌ای در این زمینه دارید حتما به 8882301 بگید. امروز ما در این رابطه داریم تلفن های شما رو دریافت میکنیم و حتما اونچه که شما تجربه کردید در این زمینه میتونه بحث و گفتگوی ما رو امروز تکمیل بکنه. متشکرم از همراهیتون.